بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى أهل إنفاق، عند از حرص و بخل و شح گریزانند. بحث ما پیرامون انفاق بود و آثار فردی و اجتماعی که به همراه داره. از شد فقر یکی از مهمترین موانع رشد اجتماعی و از مؤثرترین عوامل از بین برنده جامعه و عقب ماندگی جامعه است و چیزی که کمک به جبران این خسارت میکنه انفاقه. لذا بحث انفاق رو، شرایطش رو، ثوابش رو، آثارش رو، ترک انفاق، اینها رو مطالبی رو عرض کردیم خدمتتون از روایات. معنای گسترده‌ای هم داشت انفاق، فقط بحث مالی نبود، غیر مالی رو هم می‌گرفت. و انفاق شکاف طبقاتی که در سطح زندگی مردم به وجود میاد و موجب از بین رفتن آرامش اجتماعی و امنیت جامعه میشه، او رو خونسا می‌کنه. این از خواص انفاقه. روح عدالت و همیاری و کمک به دیگران رو در انسان زنده میکنه، روابط اجتماعی و اخوت اسلامی رو محکم و استوار میکنه. و البته انفاق در مقام عمل جواب میده، در مقام خطابه و موعظه و نوشتن کتاب و بیان مقالات و اینجور چیزا راجع به انفاق سخن بگیم، خطبه بخوانیم، حرفای خوبم بزنیم، این اثری نداره. وقتی اثرگذار خواهد بود که در سطح جامعه به این روایات و این دستورات عمل بشه. مقابل انفاق، با تمام مزایایی که برای انسان داره، مقامات معنوی و پاداشهایی که هست، مقابل او بخله. بخله البته به این صفت زشت که در انسان وجود داره کمتر پرداخته شده، کمتر هم بیان میکنن، اما خیلی آثار بدی داره. توازن اجتماعی رو از بین میبره، حرص و زیاده خواهی رو گسترش میده. برای اینکه مطلب رو و اهمیتش رو بیشتر بفهمیم، من به چند آیه و تعدادی از روایات از اهل بیت علیهم السلام اشاره میکنم که شدت مذمت درباره بخل و بخیل و کسانی که دعوت به بخل میکنن چگونه در آیات مذمت شده. مثلا در قسمتی از آیه 180 از سوره مبارکه آل عمران فرمود: و لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه. یعنی کسانی که از اون چه خدا به فضل خود به اونها داده، ثروتی دارن، مالی دارن، مکنتی دارن، اینا از اون ثروتی که دارن بخل می‌ورزند. اینطوری گمان میکنن که کار به خیر و صلاح ایشان است، میکنن این کاری که میکنن به صلاحشونه، در حالی که این شرزی برای اونهاست. چرا؟ چون اون چه که به آن بخل ورزیده اند در قیامت چون طوقی از آتش بر گرد گردن آنها نهاده خواهد شد. بخل اون مقداری رو که نپرداخت، خست به خرج داد، بخل به خرج داد، روز قیامت یه گردنبندی از آتش به گردن او خواهد بود. این داره مذمت میکنه. یا در آیه 76 از سوره مبارکه توبه فرمود فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. چون خدا از فضل خودش اموالی، دارایی های ثروتی رو به اینها داد، در او بخل ورزیدن. خب داشتی میدادی به افراد اطرافیانت، پرداخت میکردی و به امر خدا پشت کرده رویگردان شدن. اینها امر خدا رو روشون رو برگردوندن و کسی که از امر خدا رو برگردانه، خب آتش جهنم برای اوست. یا در آیه 24 از سوره مبارکه حدید فرمود الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل. کسانی که بخل می‌ورزند و دیگران رو هم تشویق می‌کنند. خودش که پرداخت نمی‌کنه هیچ، دیگری هم که دست به جیبه میگه آقا واسه چی داری پرداخت می‌کنی؟ یعمرون الناس بالبخل، امر می‌کنند، قوه‌ای دارن، توانایی دارن، امر به بخل می‌کنن. و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. چی فکر کردید؟ خدا تعالی نیازی نداره. خدا از انفاق و توجه شما به مردم بی نیازه. اوست که شایسته هر ستایشیست. هو الغنی الحمید، هم بی نیازه هم ستوده است. خب این دو ست آیه رو به عنوان نمونه خوندم. آیات دیگری هم داریم که اونها هم باز به صراحه مذمت میکنه. کسانی که توانایی دارند اما بخل می‌ورزن. بعضی وقتا افراد نسبت به خودشون هم بخل می‌ورزن، یعنی نه تنها به دیگران بخششی ندارن، نسبت به خودشون هم کمکاری دارن. حالا روایات رو می‌خونم برای اینکه یه مقداری با فضای بخل بیشتر آشنا بشیم. انشالله که در مجموعه ما کسی اینگونه نیست. این رو از باب این میگیم که سنگرسازی کنیم که یه وقت خدای نکرده بخل به ما حمله نکنه و مبتلا به این صفت زشت نشیم. اینا نمونه بود. از معصومین علیهم السلام من تعدادی رو براتون بگم. محتوا چون روشنه دیگه احتیاج به توضیح مفصلی نداره. من همین روایت رو براتون بخونم، معنا بکنم، مفهوم انتقال پیدا میکنه. امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین. در نهج البلاغه فرمودند بخل جامع همه عیب هاست، عیب های بد است و افساری است که آدمی با آن به هر بدی کشیده می شود. کسی که مبتلا به بخل باشه دیگه مسیرش برای رفتن به سمت بدی فراهمه. بخل مایه ننگ است. در قرار الحکم فرمودن هیچ چیزی مانند بخل شدید انسان را تنها و بی دوست نمی گذارد. آدم های بخیل آدم های تنهایی هستن. معمولا انسان بخیل راحتی و آسایش هم نداره. در حال نگهداری مال برای دیگرانه، جمع میکنه که برای دیگران که ورثش هستن نگهداری کنه. همه حواسش اینه که از بین نره، نه خودش میخوره نه به دیگران میده، میگذاره برای ورثه. آسایش نداره. بخیل مشکل بدگمانی به خدا رو هم داره، چون فکر میکنه اگر یه وقت بخششی بکنه این بخشش دیگه جاش پر نمیشه، در حالی که خدای تعالی وعده داده کسی که ببخشه ما جای او رو پر میکنیم. این بدگمانه به خداست. ببینید چطوری آرام آرام بعضی از صفات بد اخلاقی انسان رو میکشونه به بی ایمانی. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار الانوار در اونجا از امام رضا علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند از بخل بپرهیزید که آن آفتی است که در انسان آزاده و مؤمن یافت نمی شود و ضد ایمان است. بخل انسان رو میکشونه به بی ایمانی. امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل کردن که هیچ چیز به اندازه بخل در محو کردن ایمان کارگر نیست. ما فکر میکنیم مثلا باید طرف بعضی لسان باشه، زبانش به بدی باز باشه تا بی ایمان بشه، یا مثلا نماز نخونه که بی ایمان بشه. نه، بعضی این کارها در بی ایمان شدن ما مؤثره. بعد حضرت فرمودن این بخل را در نفس انسان، این بخل وقتی که بیاد یه حرکتی است آرام و پیوسته. حالا ببینید حضرت امام رضا علیه السلام چقدر، امام صادق علیه السلام چقدر قشنگ از قول رسول خدا ترسیم میکنه که چطوری ایمان رو از بین میبره. میگه این بخل اگر در کسی بیاد یه حرکتی داره آرام و پیوسته، مانند راه رفتن مورچه، و آن بخل را شاخه هایی است مانند شاخه های شرک. آرام آرام تو تمام وجود انسان، شراشر وجود انسان میدوه و انسان رو بی ایمان میکنه. همه تلاشایی که ما داریم این است که خدای تعالی به ما یه توجهی بکنه، کارهای ما رو بپذیره. بالاخره عباداتمون، بندگیمون، کار صالحمون، اینا مورد توجه خدا قرار بگیره، خدا اونها رو قبول بکنه. در حالی که اگر دیدیم توجهی به ما نمیشه و رشدی نداریم، در جا میزنیم در بعضی از مسائل، تو بعضی از روایات دارد به اینکه ریشهش در بخله. این بخل هم سعش وسیعه، فقط در مال نیست. بعضی وقتا افراد یه علمی داره، بخیله. یه هنری داره، این هنرش رو بخیله. یه کاری بلده که میتونه به دیگران یاد بده، بخیله. خودش از اون کاری که استفاده نمیکنه، اون هنر رو بهره نمیبره هیچ، به دیگری هم آموزشش نمیده. مرحوم کلینی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه در کتاب کافی که حضرت فرمودند چون خداوند به بنده ای توجهی نداشته باشد او را به بخل مبتلا میکنه. بی توجهی، خدا به ما بی توجه باشه دیگه چی داریم؟ مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در قرارالحکم فرمودند دورترین آفریدگان از خدای متعال بخیل ثروتمند است. میخوای اون که از خدا خیلی دوره ببینی؟ اون ثروتمندی که بخل داره او رو ببین، او به خدا نزدیک نیست. نماز میخونه ها، روزه هم میگیره، ولی به خدا نزدیک نیست. حتی در این که چقدر بخل بده و این که ما اصلا نزدیک آدم بخیل نریم، امیرالمومنین فرمودن به این که هرگز با آدم بخیل ازش مشورت نخوا، مشاور خودت او رو قرار نده. دایره بخل عرض میکنم وسیعه، خیلی از امور رو زندگی ما رو میگیره، هم مسائل شخصیمون رو میگیره، هم مسائل اجتماعی رو میگیره، و راجع به همش هم روایت داریم در جوامع روایی ما، مفصل راجع به بخل بیان شده. از رسول خدا فرمودن ان ابخل الناس من بخل بالسلام. میدونید بخیل ترین مردم کیه؟ کسی که تو سلام دادن بخل میبرزه، به آدم نگاه میکنه همینطوری رد میشه، یا ما بهش نگاه میکنیم رد میشیم، سلام نمیدیم. بعضی هم زرنگن، اول یه سری تکون میدن، بعد آدم تو سلام میده، بعد میگه علیکم السلام. بعضی هم اینجوری هن. از ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل سلام بدید. افراد به هم میرسن سلام بدن، سلام خیلی برکاتی داره، اون روح اخوت اسلامی رو تقویت میکنه. ملات این آجرا رو هم دیگه میخواد سوار بشه، ملاتی میخواد، سلام خیلی مؤثره. یا رسول خدا فرمودن بخیل حقیقی کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد. اینم یه بوده از بخله. لذا میبینید بحث بخل فقط مالی نیست، ابعاد دیگه هم داره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن بخیل ترین مردم کسی است که مال از مال خودش برای خودش هم دریغ میکنه، برای وارثش میگذره. در قرار فرمودن عرض میکنم در خوراک هست، در لباس هست، در مسکن هست، در همه موارد ما داریم و روایاتی هم داریم. مثلا در کافی از قول امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فرمود هر کس خانه ای داشته باشد که مؤمنی به آن نیازمند است. خونه رو داره 3 طبقه، 2 طبقهش هم خالیه، هیچ کاری هم نداره، یه مؤمنی هم هست، تازه عروسه، تازه دامادن، بریز و بپاشی هم ندارن، عزت و آزاری هم ندارن، هر کس خانه ای داشته باشد که مؤمنی به آن نیازمند است و از دادن آن خانه به او خودداری کند، خدای بزرگ میگوید ای فرشتگان من، بنده من به جا دادن بنده دیگرم در خانه دنیا بخل ورزید. این بخله، میتونست خونش رو بده نداد. سوگند به عزت و جلالم که هرگز او را در بهشت‌های من جا نخواهد یافت. ببینید، تو خونه بنده من رو تو دنیا تو خونه را ندادی، منم تو رو تو خونم آخرت را نمیدم. این رابطه پایاپایه. عرض بکنم بخل در قسمت‌های مختلف زندگی ما نقش داره. انشالله این صفت در ما نیست، اگر هست خدای تعالی از همه ما بگیرد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وصلى على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین و صل على الصدیقة الطاهرة فاطمة سیدة نساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجة. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما عزیزه و بزرگواران رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در انتخاب دوست دقت میکنند، چون دوست در بزنگاه‌های زندگی برای اونها نقش تعیین کننده ای داره. دوست در تصمیم گیری های مهم به انسان کمک میکنه، همونطوری که ممکنه دوست انسان رو ساقط بکنه، به هلاکت برسونه، به قهقرا و نابودی بکشونه، در رشد انسان معنوی و مادی مؤثره. در قیامت عده زیادی از افراد به خاطر دوستانشون از خدای تعالی شاکی هن، یعنی شکایت میکنن به خدا و به خاطر اون دوستان بازخواست میشن، بعضن مورد عقاب قرار میگیرن. البته اگه کسی نتونه دوستی برای خودش انتخاب بکنه، فردی یا افرادی رو به عنوان دوست انتخاب بکنه، این انسان عاجزی است. عاجزتر از او هم این است که این کسی رو که انتخاب کرد نتونه نگه داره. به هر تقدیر پیدا کردن دوست خودش یک بحثی است. ولی بحث ما راجع به دوست نیست. رسیدیم به این بیان امیرالمومنین در حکمت 62 از حکم نهج البلاغه که فرمودن فقد الاحب قربه. فقد الاحب قربه، از دست دادن دوست و دوستان قربت هست. بیشتر اوقات غربت و تنهایی که اینجوری بشه که انسان هیچ یاری و یاور و حامی نداشته باشه باعث وحشته، باعث هراس میشه، انسان تنها باشه، کسی همراهش نباشه، خیلی از مواقع هراس‌آوره. لذا اینجا امیرالمومنین غریب رو استعاره آوردن برای از دست دادن دوست و عزیز که موجب میشه انسان تنها بشه اگر از دست بده او رو. خدای تعالی رو به عنوان دوست انتخاب بکنید تا هرگز مبتلا به از دست دادن او و غریب شدن نباشیم. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند ان شاء الله. قبل از اینکه وارد بحثم بشم لازم است یه بار دیگه از شکوه و عظمتی که با حضور خودتون در راهپیمایی 22 بهمن امسال خلق کردید و چشم طمع دشمنان داخلی و خارجی رو کور کردید قدردانی بکنم و خدا رو به واسطه این همه شکوه و عظمت و حماسه‌ای که آفریده شد قدردانی و شکرگزاری و حمد به جا بیارم. دشمنان نظام اسلامی از مدت ها قبل برنامه‌ریزی کرده بودند و مخفی هم نکرده بودند، میگفتن میخوان کاری بکنن که این مراسم شکست بخوره و مسئولیت قسمتی از کارها رو هم وزارت خزانه‌داری آمریکا به عهده داشت. شبانه روز و بی‌وقفه دشمنی کردند، تشدید تحریم‌ها، تابستان داغ، حمله‌های تروریستی، فشار اقتصادی، گرانی کالاها، ده‌ها حرکت مذبوحانه که در این لااقل یک سال گذشته به خصوص 6 ماه اخیر انجام دادند برای اینکه مردم یک هیجانی درشون به وجود بیاد و شرکت نکنند. اما مردم با ایمان ایران، با توکل به خدا و با اتحاد و همبستگی با رهبری بیعت مجدد کردند و از نظام و انقلاب و آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی حمایت کردند و راهپیمایی امسال با شکوه‌تر از همیشه به فضل پروردگار برگزار شد. این حرکت عظیم و متحد مردم نمایش قدرت نرم نظام در مقابل دشمن و تهدیدات او بود، حرکتی که دوستداران انقلاب رو در تمام دنیا خوشحال کرد، نشان داد که باز آمریکا و دنبال روهای او اشتباه کردند. این حماسه مردمی قطعاً به بیگانگان این رو فهمون که ملت ایران فریب حیله های خائنانه و دشمنانه اونها رو نمیخوره و به عده از مسئولان هم این رو فهمان که راه عبور از مشکلات کشور تسلیم شدن در مقابل دشمن نیست بلکه توجه به داخل است. مردم با اینکه عملکرد مسئولین در مواجهه با مشکلات رو میبینند و گلایه هم دارند، اما از انقلابی که برای او خون دادن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، جوون دادن، خودشون زحمت ها کشیدن، عبور نمی کنن. در صحنه حاضرند در لحظه لحظه از هستیشون میگذارن و از آرمان ها دفاع می کنن. به هر تقدیر مردم غیور ما برای بار 40 آمریکا رو روسیا و خار کردند و عملا نشون دادند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. طبق نقل مشهور 13 جمادی الثانی در سال 64 قمری سالگشت وفات همسر و امیر المؤمنین علیه السلام ام البنین، بانوی عالمه فاضله و با بصیرتی که به اهل بیت عصمت به طهارت عشق می‌ورزید و دارای ویژگی‌های فراوانی بود. یکی از ویژگی‌های او این بود که اهل نقل حدیث بود، از محدثات هست او، از محدثات شیعه است. محدثین داریم او که مردان هستن، یه عده‌ای هم از خانوم ها هستن که حدیث نقل میکنن، یکیشون همین بانوی مکرم است. او فرزندان عالم و دانا و با فضلی رو که متخلق به اخلاق الهی بودن تربیت کرد. عباس ابن علی مظهر فضائل فراوان و ابوالفضائل است که فرزند اوست. اینها تحت تعلیم این بانوی مکرمه، گذشته از اینکه امیرالمومنین مربی اونها بود، مادر هم نقش اساسی داشت. او همسر شهید است و ام الشهدا، 4 فرزند او به شهادت رسیدن و در راه ولایت و اهل بیت و احکام الهی به شهادت رسیدن. به همین جهت روز وفات این بانوی گرامی رو روز تکریم از مادران و همسران شهدا نامگذاری کردن تا بهانه باشد که از ایثار و فداکاری این مادران و همسران قدردانی بشه. همه ما وظیفه داریم در تکریم خانواده شهدا کوشا باشیم، این رو برای خودمون افتخار بدانیم، به دیدن اونها بریم، از نور وجودی اونها استفاده بکنیم، قوه بگیریم. زنده نگه داشتن یاد شهدا تعظیم شعائر الهی است که نشانه تقوای دله. اینجا من باید تشکر بکنم از مدیران استانی و مسئولانی که وظیفه خودشون رو در این زمینه خوب انجام میدند. قریب به بیش از 70 دستگاه از دستگاه‌های استان راجع به این موضوع فعال بودند. من آمارش رو گرفتم و 44 دستگاه یا اصلا کاری نکرده بودند یا خیلی ضعیف کار کرده بودند که اینها باید جبران بشه و همه باید وارد این عرصه بشن. وظیفه بدانیم، با عشق و علاقه دنبال کنیم، نه دستور اداری. دستور اداری اگر باشه کار تشریفاتی میشه و ثمره هم نداره. افراد قصد قربت بکنن برای توسعه این کار، تعظیم این کار. مادران و همسران شهدا با تحمل سختی ها، صبر و استقامتشون رو میبینه انسان، فداکاریشون رو، ایثار و حماسه های جاویدی که به وجود آوردن. اون حماسه جاویدان این خانواده ها همین شهداشون هستن، در صبر اونها شریک بشیم، کمک بکنیم. جگرگوشه هاشون رو که در عنفوان جوانی بودن، تعداد زیادشون جوان و نوجوان بودن، اونها نقد جانشون رو تقدیم اسلام و انقلاب و دفاع از ولایت کردن، دشمن رو سرکوب کردن، دشمن رو ناامید کردن. از صدر اول تا امروز مسیر حق در مواجهه با ستمگران شهداء فراوانی رو تقدیم کرده و این راه تا الان متوقف نشده. شما هر روز خبر شهادت عده‌ای رو میشنوید یا خاطره عده‌ای رو گرامی می‌داریم. اینجوری نیست که توقف پیدا کرده باشه. مبارزه تا هست، شهادت هم هست. حق در مقابل او باطل هست، وقت و حق و باطل بودن شهادت هم هست. هفته قبل بود که جنایت پیشه خبیث وهابی تندرو گلوی یک کودک 6 ساله شیعه رو به جرم محبت رسول خدا و اهل بیت جلو چشم مادرش برید، اونم در شهر پیغمبر. این جنایت، شهادت، حق و باطل. رسانه‌های غربی هم در مقابل این جنایت سکوت کردند. اما جریان خون این بچه شیعه و شهدای دیگر اون منطقه به زودی ریشه کفر و خباثت آل سعود رو از منطقه از بین خواهد برد انشاءالله. درب شهادت بازه و این مسیر ادامه داره تا وقتی ظلم و ستم هست، مبارزه هست و جنایتکار جنایت میکنه. عزیزان پاسداری که دو روز قبل به شهادت رسیدن، نشانه این است که این انقلاب به اهداف و مقاصدش رسیده. دو روز بعد از راهپیمایی آنچنان سیلی خوردن که تحمل نکردن، مذبوحانه، غافلگیرانه، بدون اینکه بتونن رو در رو بایستند و به جنگند، از روی استیصال ترور کور انجام دادن. اما مردم ما راه رو پیدا کردند و با تمام سنگ اندازی هایی که از اطراف میشه، با توان به راهش تا رسیدن به مقاصد عالیه‌ای که در پیش دارد پرتوان ادامه خواهد داد. بنده به نوبه خودم شهادت این عزیزان رو که برای اونها فوز عظیمه و جای تبریک و تهنیت داره و به خانواده های محترمشون به واسطه فقدان اونها تسلیت عرض میکنم و از خدای تعالی قلوب به درجاتشون رو مسئلت دارم. شهادت و این خط فقط مربوط به ایران نیست. شیطان صفتان و مستکبرین پلید در سراسر عالم ندای حق طلبان و عدالت خواهان رو خاموش میکنن و کسانی که برای نابودی استکبار و مبارزه با فساد و ظلم قیام کرده باشند رو به شهادت میرسونن. امروز خط مقاومت در لبنان پرچم مبارزه با ظلم و شرارت رو به دست داره، هزینه های اون رو هم میپردازه. 27 بهمن، مناسبت های هفته آینده هم هست در ذهن، 27 بهمن سالگشت شهادت دو روحانی مبارز انقلابی لبنانی است، سید عباس موسوی و شیخ راغب حرب، که از بنیانگذاران جنبش مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان هستند. این دوتا به شهادت رسیدن. موج بیداری که انقلاب اسلامی در دنیا را انداخت ثمرات فراوانی رو به همراه داشت. آموزه‌های حضرت امام رضوان الله علیه که برگرفته از اسلام ناب و دستورالعمل‌های حسینی و علوی و فاطمی بود، روحیه انقلابی و ضد طاغوتی افراد حق طلب رو در سراسر عالم زنده کرد و منشأ به وجود آمدن نهضت‌های استکبار ستیزی مثل حزب الله لبنان بود و در جاهای دیگه که حتی روحیه اسلامی و تدین اسلامی هم ندارن، اونها هم باز از اینجا اقتباس کردن. خط شهادت فقط مربوط به این منطقه و این مجموعه نیست، در همه جای دنیا مشتری داره. حتی در آمریکا مالکوم ایکس، رهبر مبارز و انقلابی مسلمانان سیاه‌پوستان آمریکاست. او هم بر علیه نژادپرستی قیام داشت و قیام کرد. اتفاقا در دوم اسفند او به شهادت رسید، ترور شد در سال 1965 میلادی. آمریکایی بود، سیاه‌پوست بود، اما مسلمانی بود که قیام کرد بر علیه ستم. یا اول اسفند که سالگشت شهادت شهید محلاتی رضوان الله علیه، این شخصیت بزرگوار روز شهادت او رو روز روحانیت و دفاع مقدس نامیدند تا از خدمات او و شهدای دیگر روحانی هم تقدیر شده باشه. روحانیت بیش از 4000 شهید تقدیم انقلاب کرده. نسبت سنجی با اقشار مختلف جامعه که بکنیم، مثلا دانشجویان تعدادشون چقدر بوده در اون مقطع و چقدر شهید دادن، اطباء چقدر بوده و چقدر شهید دادن، روحانیت از همه اقشار بیشتر شهید داده تو محاسبه عددی که میشه. فرصت نیست من از خصوصیات این شهید بزرگوار عرض بکنم، فقط این رو بگم که امام در شهادت این شخصیت نورانی فرمودن من بازوی خودم رو از دست دادم. شهید معلوتی شخصیت بزرگواری بود، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. بر تقدیر ببینید که فرهنگ شهید و شهادت با و شهادت طلبی با فرهنگ ما عجین شده. همین 29 بهمن، بهمن که میاد، 29 بهمن سالگشت شهدای قیام مردم تبریزه که در سال 56، سال 56 1356 در بزرگداشت 40 شهدای 19 دی قیام قم گرفتن اون مراسم رو و بعد هم خب به شهادت رسیدن. مقدمات پیروزی انقلاب هم از همونجا فراهم شد. با همه این برکاتی که خون شهدا داره برای ما، برای ایران داشته، برای دنیا داشته، خیلی ناراحت کننده است که میبینیم مشاور رئیس جمهور در رابطه با شهادت عزیزان ما، نور چشمان ما، که اگر خواب راحتی داریم و آرامشی داریم به خاطر این است که اونها بیدارند و پاسداری میکنند، اینگونه اظهار نظر میکنه. ایشون تو اون صحبتش، تو اون نوشتش اینجوری نوشته: ما در دام چرخه خونین و باطل انتقام نخواهیم افتاد. مسئولیت بر عهده آمران است و دیه بر عهده عاقل است. این 27 نفر از 20 نفر، بیش از 20 نفر از پاسداران ما رو به شهادت رسوندن. به جایی که دلجویی کنن، دل گرمی بدن، میگن آقا ما انتقام نمیگیریم. اولا نه دیگه، اجازه خطبه است. بعدش بیا با هم صحبت کن. خطبه است. اولا مشخص کنید این مایی که میگید ما در دام چرخه خونین نمیافتیم، این ما چه کسی است؟ داخل نظامه یا از بیرون دیکته میکنه؟ ثانیا وقتی اطلاعات فقهی ندارید، نظر ندید بین مباشر و غیر مباشر، اقواییت سبب و بی اراده بودن مباشر، عمد و شبه عمد و خطا در قتل خیلی فرق است. هیچ کدوم از این مسائل در یک حرکت جنایتکارانه محل بحث نیست که شما بخواید ازش استفاده کنی، پوز روشنفکری بدی. ثالثاً انتقام مظلوم رو گرفتن جز فرهنگ ماست. مگر شما منتظر ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافداه نیستید که شعار قیامش یا لسارات الحسینه، که برای خونخواهی حسین حضرت ولی عصر قیام میکنه؟ کجا دارید میرید؟ این حرفا رو برای خوشایند چه کسانی میزنید؟ چرا نسبت به شهدا کم ارادتی میکنید؟ انشاءالله به زودی دست انتقام خدای تعالی توسط فرزندان غیور ایران اسلامی، جهنمی سوزان برای کسانی که این جنایت را انجام دادند، درست خواهد کرد. فرصت گذشت و مطالب زیاد، راجع به بیانیه رهبری باید صحبتی داشته باشم. صدور این بیانیه که سومین بیانیه ایشون به جوانانه، اون هم در روزهای ابتدایی شروع دهه پنجم انقلاب خیلی پرپیامه، خیلی روشن از روی صدق، صفا و صمیمیت نوشته شده. احتیاج به توضیح و شرح و نظریه پردازی هم نداره، عمل میخواد. باید مکرر بخونید و حرکت بعدی رو به عنوان گام دوم انقلاب بهره ببریم. شون مشخص کرد راه آینده رو، مجلس، دولت، دستگاه‌ها، کارهایی که میخوان انجام بدن باید از این بیانیه بهره بگیرن، در تنظیم قوانین، در مسائل مختلفی که پیش روست، در سیاست خارجی، در اقتصاد، سیاست داخلی، فرهنگی، باید از این بیان استفاده کرد. بیانیه راهبردی که با دقت تمام شاخصه هایی رو برای بهتر شدن همه جانبه اوضاع کشور بیان کردن، حتی در مواردی به نحوه عملیاتی شدن و راهکارهای اجرایی هم اشاره داشتن. اگر خوب به بیانیه توجه کنید، مشکلاتی رو که چرا کشور امروز با اون مواجه هست بیان شده و اینکه چه کار باید کرد تا درست بشه و از این مشکلات خارج بشیم هم باز در این بیانیه به دست میاد. عمده آن است که مخاطبان نامه اقدام به عمل کنن، نه اینکه شروع کنن فقط به جلسه گذاشتن و همایش و نمایش و سمینار و کتاب و مقاله و از اینجور کارا انجام دادن، بعد هم چند سال بگذره بگن عجب بیانیه خوبی بود. نه، حرفها کاملا صریح و روشن هست، فقط عمل میخواد. گام دوم انقلاب زمان پاسخگویی و بیان عمل کرده. خیلی ها توی این مدت کارهایی رو انجام دادن، به خصوص سران قوا در جلسات دانشجویی بین طلاب، اقشار مختلف مردم حاضر بشن و پاسخگو باشن. نمیشه که شلوغش کرد، فرافکنی کرد و از جواب دادن فرار کرد. حالا ما حرف برای گفتن زیاد داریم. اون مقطعی که شروع کردیم به صحبت خورد به قصه 22 بهمن و خواستیم بعضی از مسائل این وسط عده‌ای لوسش نکنن. حالا به مرور انشاءالله نکاتی رو عرض خواهم کرد. ما بحث مطالبه‌گری رو کوتاه نخواهیم آمد و پاسخ باید بدن تو مسائل مختلفی که برای کشور به وجود آمده، که در همین بیانیه هم حضرت آقا فرمودند بی توجهی به شعارهای انقلاب در برهه‌های از تاریخ 40 ساله خسارت به بار آورد، خسارت بار بود. باید دید چه کسانی این شعارها رو بی تفاوت بودند یا نگذاشتن عملیاتی بشه و اگر امروز در جای حساسی مشغولیت دارند و مسئولیت دارند. همین بیان رهبر معظم انقلاب بیان میکند که باید اینها کنار گذاشته بشن، که سنگ جلوی راه انقلاب نباشند. جالب است که حضرت آقا با یه رویکرد عادلانه و بیان منطقی فرمودن به این که جمهوری اسلامی اشتباهات خودش رو میپذیره. بالاخره اشتباهاتی هم داشته. وقت یه عده قلم به مزد نامرد بلا فاصله فردا در تیتر روزنامه هاشون ببینید به همین نکته اشاره کردن، مثل مگسی که میگرده یه زخمی رو پیدا بکنه میره روی یه حرف. این همه حرف راهبردی و کاربردی و کارشناسی زده شد، آوردن روی این. اینجاست که حب و بغضا خودش رو نشون میده. چهره اون نشریات و جرائد و اینها هم خودش رو نشون میده که چه کسانی پشت اون نشریات هستن و چگونه تیز میزنن. حرفای حضرت آقا رو خوب ببینید، خطابش رو به جوونا بود اما مطالب عمومی است، همه باید بهش توجه داشته باشن. من یه فرازش رو فقط میخونم، قطعا این رو میخونید چندین بار تا تو ذهنتون باشه. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانن که همه راه حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است. ببینید چقدر حرف روشنه. یعنی الان اگر در این زمان ما مواجه شدیم با یه همچین فکری، این فکر باید کنار گذاشته بشه. همین زمانی که رهبر معظم انقلاب این مطلب رو میگه، میگه باید با دشمن ارتباط نداشت به این معنایی که هست، بعد یه دفعه میبینیم 8 وزیر نامه می‌نویسن که آقا بالاخره یه کاری بکن. معلومه که 8 وزیر به درد کار نمی‌خورن، چون با این گفتمان فاصله دارن، با این حرفا فاصله دارند. این تحلیل سراپا غلط است، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت زندگان داخلی صادر می‌شود، اما منشأ آن کانون‌های فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود. اینو بعد خیلی دقیق این نامه و بیانیه بعد بهش توجه کرد. یه نکته هم که ایشون گفتن که حائز اهمیته، توجه به مهدویت دادن و این مهمه که بدانیم مسیر انقلاب ما ختم به مهدویت خواهد بود. 15 جمادی‌الثانی وقوع جنگ جمل بین امیرالمومنین و سپاه ناکسین بود در سال 36 قمری. راجع به انقلاب فرانسه، این حرکتی که شده بیش از 13 هفته است، 7000 تا بازداشتی داشته، 2000 تا مجروح و کور و قطع عضو و اینجور چیزا داشته، میخواستم صحبتی داشته باشم. راجع به اجلاس ورشو و نشستی که در لهستان هست، نکته رو میخواستم عرض بکنم که حالا اینا دیگه نمیرسیم. راجع به جلسه تشخیص مصلحت نظام که فردا انجام میشه، این رو اجازه بدید تو 2-3 دقیقه عرض بکنم. انشالله فردا مجمع تشخیص مصلحت نظام انشاءالله بدون تأثیرپذیری از فشارهای جهانی و وادادگان داخلی اون چیزی که به صلاح کشور در حال آینده است رو تصمیم خواهد گرفت و تصمیم گیری بکنند انشاءالله. گروه های مختلفی از دلسوزان نظام، طلاب، دانشجویان، اخشار مختلف مردم، به خصوص مراجع اعزام تقلید، بالاخص رهبر معظم انقلاب، نگرانی و مخالفت خودشون رو با این معاهده و امثال او که بدتر از ترکمنچایی هست، و اتفاقا این روزها سالگرد ترکمنچای هم هست، اول اسفند سال 1206 ترکمنچایی قراردادش بسته شد. این روزها هم درست همون نزدیک اون روزهاست. بعضی این مراجع و بزرگان و مردم و دلسوزان اعلام کردن که نگرانه. تصویب لایحه با حرفایی که اخیراً اروپایی‌ها زدند تبعات خطرناکی برای کشور خواهد داشت. در این فضا باید خیلی با دقت مصالح واقعی دیده بشه، با فراغ بال بررسی بشه و بیان بشه. خیلی بده که توی این فضا بعضی از مسئولین تهدید میکنند، مجمع رو یه جوری حرف میزنن تهدیدگونه و تصمیم گیران رو در معرض تردید قرار میدن. اونا باید تصمیم بگیرن، دستگاه ها و نهادهای دیگه باید وظیفه‌شون انجام بدن. خودتون میگید که ما تضمین نمی کنیم که با امضا کردن این تعهدنامه اقتصاد درست بشه. خب پس بسه چی میخواید امضا کنید؟ چرا اینقدر اصرار بر امضاش دارید؟ قبلا هم تو برجام همین تهدید رو کردن. یکیشون اومد از همین آقایون تو جلسات متعدد به انواع مختلف گفتن اگر مجلس این رو تصویب نکنه، تأخیر بندازه، هر یه روزی که تأخیر بندازه بیش از 100 میلیون دلار به اقتصاد کشور ضرر میخوره. خب دیدیم که حالا عجله هم کردید، 20 دقیقه تصویبش هم کردید و چی شد؟ الان هم همون کار رو دارن روی این قصه، این لوایح دارن انجام میدن. لوایحی که بدیهی البطلانه، واضح البطلانه، خسارتش کاملا مشخصه. دولت محترم این حرفا رو رها بکنه، برجام رو رها بکنه، صنعت هسته‌ای رو دوباره احیا بکنید تا مشکلات مردم و مسائلی که دارن حل بشه انشاءالله. آخرین مطلب این که توجه داشته، اینو برای بار چندمین بار عرض میکنم، بنده اگه موضعی داشته باشم، مطلبی رو راجع به موضوعی داشته باشم، به صراحه نقل میکنم، تو لفافه و بپیچونمش توی زربراق و اینا نیست. دیدید دیگه تو این مدت من به صراحه و شفاف بیان میکنم و نظرات بنده هم اگر از تو خطبه بود که اعلام میشه، اونایی هم که در جلسات گفته میشه یا جای دیگه گفته میشه، بعد از طریق روابط عمومی دفتر نقل قول بشه و هر چیزی که به بنده انتصاب داده بشه تا از طریق روابط عمومی یا از همین بیان خود من نشنیدید، هیچ کدومش اعتباری نداره. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقدید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ، بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت، بگردان شر اشرار و دشمنان دین و قرآن و نظام اسلامی به خودشون، برگردان بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.